امکان دیگرمون و فرمایش شما رو حالا میخوام به نتیجه برسونم. آقای دکتر فرمایشات که شما که گفتین اولش یکم شاید نگران کننده بود، ولی اگر درست بهش نگاه کنیم ما میگیم ساختار سازمانی بدنه که منتج به پژوهش باید بشود، از بدنه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سایر حوزه های ما مثل زیست محیط و سیاست مجموعاً باید کارکردی داشته باشن یا جورچین خودشون رو به نحوی انجام بدن که هر یک از ارکان کار خودش رو مثل دو امدادی انجام بده. متاسفانه عمدتاً چون بخش های دیگر کار خودشون رو به درستی انجام ندادن یا باور خودشون رو عوض نکردن مبنی بر این که بعد طبیعی است که خب قور بزنن به سایر ارکان. اونی که کار زیست محیطی میکنه میگه مشکل صنعته، اونی که کار صنعتی میکنه میگه مشکل دانشگاه است، همه سلب مسئولیت و به تعبیر این فوتبال در فرهنگ ما نیست که بد جوری ریشه دوونده. به هر حال ما کار پاسکاری و توپ تو میدون حریف انداختن خوب یاد گرفتیم. آقای دکتر جنبندی رو از شما داشته باشیم، بفرمایید چه شما داشته.
پس ما اشاره کردیم که پژوهش رو به معنای حقیقی خودش باید بهش توجه بکنیم و برای اینکه بتونیم پژوهش رو در زندگی مردم، در شکل زندگی مردم، شکل کار مردم ببینیم، باید اون ساختار علمی کشور رو در سه رکن طراحی کنیم و تشکیلات مربوط به هر سه رکن که در تولید دانش، اشاعه دانش و کاربرد دانش است باید به وجود بیاریم. ما در جاهایی که تونستیم این رابطه بین این رو به صورت متعامل طراحی کنیم، براش برنامه‌ریزی کنیم و با برنامه حرکت بکنیم و حمایت مالی مؤثر انجام بدیم، توفیقاتی داشتیم. مثال‌هایی رو در حوزه صنعت دفاعی، در حوزه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، در حوزه صنعت دارو، بیوتکنولوژی، نانو تکنولوژی من اشاره کردم که توفیقاتی رو برای ما به وجود آورده. موضوع اصلی ما دانشگاه خط تیره اقتصاده. چگونه باید ما رابطه متقابل بین دانشگاه و اقتصاد رو طراحی کنیم به نحوی که اقتصاد از دانشگاه ارتزاق بکنه و دانشگاه از اقتصاد؟
کاملا درسته آیدتون.
این نیازمند طراحی، برنامه ریزی، اهتمام و رگولیشن ها در سطوح مختلف
کاملا درست
در کشور هست. ما در این نقاط ضعفایی داریم، باید به اونها بپردازیم. معماری اقتصاد ما اجازه ورود کارکرد دانشگاهی به اقتصاد رو نمیده، بنابراین معماری اقتصاد ایران رو باید تغییر داد و اهتمام اصلی دولت بعدی معماری اقتصاد ایرانه. دانشگاه ظرفیت سازی های بسیار خوبی رو انجام داده با حمایتی که از دانشگاه، حالا به صورت ناکارآمد، دانشگاه کامل حمایت نشده، با ایثار و فداکاری دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همکاران ما در دانشگاه، دانشگاه توانسته است ظرفیت های لازم برای حل مسئله رو در وجود خودش به وجود بیاره. فعلا باید مسئله رو از بدن اقتصاد به داخل دانشگاه آورد.
به عبارت دیگر شما مدعی هستین دانشگاه آمادگی پاسخگویی دارد.
دانشگاه پاسخگوست. لااقل در 15 دانشگاه خوب دولتی دانشگاه پاسخگوست و میتواند در مواردی هم که کار به دانشگاه واگذار شده مؤثر عمل کرده و نمونه‌هاشو بهش اشاره کردیم. در مواردی که کار رو به دانشگاه واگذار نکردیم، هزینه لازم رو براش ندادیم، اهتمام نکردیم، نباید از دانشگاه سوال بپرسیم. دانشگاه باید از کسانی که کار رو ناقص انجام دادن مطالبه بکنه که چرا شما اینجوری اقدام کردید و چرا به این روش و این سبک، به این سیاق منابع ما رو هدر دادی.
بسیار حمالی. ممنونم آقای دکتر از زحمت کشیدین، وقتی که در اختیار ما شنونده‌ها قرار دادین. انشالله که این فرصت ها بهانه‌ای باشه واسه این که ما یه مقدار جدی‌تر به این گفتگوی به ویژه صحبت های پایانی دکتر خیلی لذت بخش بود. جناب آقای دکتر یعقوب فتح‌اللهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، خیلی لطف کردین. آقای دکتر شبتون بخیر، برقرار باشین. از شما خدا نگهداری عرض می‌کنیم و در خدمت شما همچنان خواهیم
بود. ادامه بحث رو طراحی کنید که مؤثرتر باشه.
ان شاء الله، چرا که نه.
ده جلسه بریم جلو.
ان شاء الله، چرا که نه. ما کاملا
خوب جا بیفته.
کاملا استقبال می‌کنیم آقای دکتر در خدمت.
خواهش می‌کنم.
خب قبل از اینکه بخش دوم گفتگوهامون رو پی بگیریم در الگوی جدید، در خدمت مصطفی یاوری آیین میرویم و یک آیتم رو میشنویم. ما هم چند دقیقه شاید همزمان که داریم میشنویم به هر حال فرصت بلند شدن از روی این صندلی رو داشته باشیم بعد از یک ساعت و مجددا برمیگردیم خدمتتون. مطمئن باشین یه بحث دیگه رو تو بخش دوم خواهید شنید و البته آیتم‌های متنوعی که ساختار جدید برنامه فرصت داده در خدمتتون باشیم و تقدیم بکنیم. خیابان فرصت، رادیو گفتگو. یک نفر آن سوی شیشه داره بالبال میزنه، چیزی رو به من بگه و خدا شاهد من نمیفهمم چی دارن میگن. پیامک هم میگن بخونیم، یعنی قبل از اینکه بریم پیامک بخونیم، بعدش پیامک بخونیم. لطف کنید 30000 1035 پیامک بزنید، بالاخره فهمیدم آقا، واقعا فهمیدم چی دارین میگین. 30000 1035 شماره پیامک ماست، به ما پیامک بزنید و به ما بگید که مهمترین مانع پژوهش در کشور به ویژه پژوهش‌های کاربردی چیست. اگر لطف کردید و این رو به مزین کردین به شغل و میزان تحصیلتون، خیلی کمک میکنه که ما سعی میکنیم حتی اگر شده تا آخر همین برنامه، اگر نه هر برنامه رو برنامه بعدی بعد از پالایش خدمتتون تقدیم میکنیم که چند نفر با چه میزان تحصیلاتی چه پاسخهایی دادن و یک هدیه‌ای به رسم یادگاری به اون عزیزی که یکی از عزیزانی که با ما در تعامل هستن تقدیم خواهیم کرد به عنوان شگفتانه برنامه خیابان فرصت. در خدمتیم.
از اون روزا تا امروز، به نام خدا. دوستان و همراهان همیشگی برنامه خیابان فرصت، سلام و شب بخیر میگم خدمتتون. انشالله که تا این لحظه ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. امشب میخوام صحبت کنم با یکی از اساتید دانشگاه، کسی که علاوه بر اینکه حالا در دانشگاه تدریس دارن، یک پزشک هستن، متخصص تغذیه، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. انشاءالله که شب خوبی رو داشته باشم.
انشاءالله. خب آقای دکتر بفرمایید که چند سال هست که طبابت میکنید؟
بنده از سال 1385 که عضو هیئت علمی دانشگاه شدم و مشغول کارهای آموزشی و پژوهشی هستم و از سال 1388 یعنی 3 سال بعد از دولت در اومدن هیئت علمی کارهای طبابت رو هم انجام میدم و امورات مربوط به در حقیقت تغذیه و رژیم درمانی رو در مطب انجام میدم.
چی شد که به تغذیه رو آوردید و حالا اینجا شهر انتخاب کردید؟
همینطور که میدونین در جامعه ما خب قبولی در دانشگاه ها با یک کنکوری ابتدا ارزیابی میشه. اون موقع قدم این کنکور رو میده، طبیعتا خیلی اوورویو خیلی خوبی نسبت به آینده نداره که کدوم رشته بره کدوم رشته نره، اما بالاخره بر اساس شانس اقبالی که افراد پیدا میکنن و تلاشی که میکنن در یک رشته دانشگاهی قبول میشن. ما هم در اون موقع که کنکور دادیم رشته تغذیه را قبول شدیم و بعد علاقمند شدیم به این رشته و این رو ادامه دادیم با توجه به اینکه غذا و تغذیه چیزی هست که آدم‌ها از ابتدای زندگیشون تا زمان مرگ باهاش در حقیقت مواجه هستن و مجبورن برای زنده موندن غذاهای متعددی رو مصرف بکنن و این میتونه نقش بسزایی رو در طول عمر آدم‌ها داشته باشه. طبیعتاً ما موقعی که دوره کارشناسی بودیم علایقمون به این رشته و اینکه این رشته چقدر میتونه به سلامت جامعه کمک بکنه خیلی بیشتر و بیشتر شد. همین رشته رو ادامه دادیم و الان هم که در حقیقت کارهای بالینی مربوط به این کار رو انجام میدیم، میبینیم که چقدر میتونیم سهم خوبی رو در حقیقت در سلامت آدم ها داشته باشیم و میتونیم برای داشتن یک جامعه سالم و پویا میتونیم به مردم کمک بکنیم.
آقای دکتر، مردم ایران چقدر به تغذیه خودشون اهمیت میدن؟
عرض کنم خدمتتون که تغذیه و غذا خب در سالهای قبلی در دنیا خب خیلی جا افتاده بود و همه مردم دنیا اهمیت این رشته رو میدونستن و میدونستن که غذا خوردن چقدر میتونه در سلامت آدم ها نقش داشته باشه. اما در ایران در حقیقت اون موقع که من یادمه دهه 70 بود ما وارد دانشگاه شدیم و این رشته رو می‌خواستیم بخونیم، خیلی هنوز جایگاه همچنانی باز نکرده بود، اما در حقیقت در طی یکی دو دهه اخیر جایگاه این رشته در بین مردم خیلی خیلی روشن‌تر شده و مردم امروز خیلی آگاهند، به ویژه مردمی که در شهرهای بزرگتر زندگی میکنن، چون تحرک کمه، چاقی مرتب زیاد شده، بیماری‌های غیر واگیر در حقیقت رو آوردن و حمله کردن به مردم. مردم امروز بیش از پیش نقش غذا و تغذیه رو در سلامتشون آگاه هستن و تا اونجایی که من برخورد دارم با مردم، همه افراد به نحوی سعی میکنن غذاهای سالم رو برای سلامتشون انتخاب بکنن. ما البته به غیر از دانشی که مردم در مورد تغذیه دارن که نیاز هست برای اینکه به سلامت غذاهاشون اهمیت بدن، مشکل دیگری که در جامعه خودمون داریم این هست که غذاهای سالم یه مقدار در دسترس افراد نیستن و این یک موزلی هست که ما در جامعه داریم. اما دانش مردم ما در مورد غذا و تغذیه خوشبختانه رو به رشد هست و نمیخوام بگم ایدئال هست، اما الان تقریبا شبیه در حقیقت کشورهای غربی، به ویژه در شهرهای بزرگ ما، مردم دانش خوبی نسبت به غذا و تغذیه و نقش اونها در سلامتشون آگاه هستند.
وقتی که در صحبتاتون اشاره به غذای سالم داشتید، چه تعریفی از این واژه دارید؟ یعنی مردم چی استفاده کنن که بگن که مثلا این غذایی که خوردیم سالمه و به ما آسیب نمیزنه، به ساختار بدنمون، باعث چاقی نمیشه، باعث بالا رفتن قند خون، چربی خون؟
غذای سالم تعریف علمیش غذایی هست که بتونه هم نیاز بدن رو به مواد مغذی متعددی که بدن ما بهش نیاز داره اونها رو رفع و جو بکنه، اونها رو تامین بکنه، همینطور آلاینده ها و سموم و مواد مضر رو وارد بدن نکنه. با این تعریف ما یک هرم راهنمای غذایی داریم که نیاز بدن آدم ها رو به گروه های غذایی متعدد میگوید و میگه که مثلا یه آدم برای اینکه سالم باشه در طی روز باید 2 تا 3 واحد میوه بخوره، 2 تا 4 واحد سبزیجات بخوره، 2 تا 3 واحد لبنیات بخوره و گروه های متعدد غذایی. خب پس ما اگر میخوایم سالم باشیم و طول عمر زیادی داشته باشیم و این غذایی که هر روز وارد بدن ما میشه لطمه به بدن نزنه و بتونه سلامت سلولی رو در بدن ما تامین بکنه، باید نیاز بدنمون رو به مواد مغذی مختلف با استفاده از غذاهای سالمی که در این گروه های غذایی وجود دارن تامین بکنیم. اما طبیعتاً در دل این گروه های غذایی احتمال دارد که غذاهایی وجود داشته باشن که اون از سلامت کافی برخوردار نباشن، افزودنی داشته باشن، رنگهای مصنوعی داشته باشن، آلاینده داشته باشن، سموم میکروبی داشته باشن که اینها طبیعتاً سلامت ما رو به خطر خواهد انداخت. البته من مثلا اگر برم لبنیات پرچرب بخورم، با یه بار خوردن لبنیات پرچرب سلامتم به خطر نمیفته، اما اگر این کار رو مکرر و طولانی مدت انجام بدم و این رو به یک عادت روزمره در زندگیم تبدیل بکنم، طبیعتاً این مصرف غذاهای مضر میتونه آرام آرام عروق من و بدن من رو تحت تاثیر قرار بده و بیماری متعدد رو برای من برمقام بیاره.
خیلی دکتران متاسفانه شاهد هستیم که حالا بعضی از روزها میزان آلاینده ها خیلی زیاده و هوا آلوده است. شما چه توصیه های تغذیه‌ای رو در این ایام برای مخصوصا گروه های سنی حساس دارید؟
بله، در روزهایی که هوا آلوده است، افراد میخوان این آلاینده هایی که در حقیقت هوا وجود داره و استنشاق میکنن اینا به سلامت اینها آسیب نرسونه، ما باید 2 تا راهکار بیندیشیم. یکی این که اگر این آلاینده ها وارد بدن میشون، با خوردن مواد غذایی متعدد باعث تقویت ریه ها بشیم که ریه ها بتونن از پس اینها بر بیان، چون اینها مقدار زیادشون از راه سیستم تنفسی وارد بدن ما میشن. احتمال داره یه مقدار اندکی از اینا از راه سیستم گوارشی هم وارد بدن بشن. بنابراین غذاهایی رو باید مصرف بکنیم که بتونن پس سیستم گوارشی با اینها بتونن مبارزه بکنن. اولین توصیه‌ای که در روزهای آلوده در حقیقت برای مردم داریم اینه که یک، مصرف آب رو خیلی فراوان بکنن، حداقل 8 لیوان در روز آب رو بخورن. مصرف میوه‌جات و سبزیجات با 2 تا مکانیزم میتونه به سلامت ما در روزهای آلوده کمک بکنه، به خاطر اینکه اینها هم مقدار زیادی آنتی اکسیدان دارن و آنتی اکسیدان باعث میشه که ریه ها از پس این آلاینده به راحتی بر بیان و عملکرد خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. خوردن سبزی هایی مثل از کنم هویج، آب هویج و هر گونه میوه و سبزی که رنگ دانه های قرمز دارن، مثل گوجه فرنگی، مثل هندوانه، مثل خرمالو، اینها در این فصل که موجودم هستن میتونن به سلامت ریه های ما کمک بکنن و مانع آسیب این آلاینده ها به سیستم ریوی ما بشن. همینطور این میوه ها و سبزی ها چون مقدار زیادی فیبر دارن و این فیبرها در سیستم گوارشی دفع رو تسهیل میکنن، باعث خواهند شد که آلاینده های اندکی که با سیستم گوارشی بخوام وارد بدن بشن، به راحتی از طریق مدفوع دفع بشن و تماس اونها با دیواره سیستم گوارشی ما کمتر و کمتر بشه. بنابراین خوردن میوه ها و سبزی ها بسیار حائز اهمیت در مورد لبنیات، با توجه به اینکه کلسیمی که در لبنیات وجود داره میتونه با سرب موجود در هوا در حقیقت ایجاد یه ترکیبی بکنه که این ترکیب دیگه نمیتونه به سیستم گوارشی بدن لطمه برسونه، توصیه میکنیم که در روزها مصرف شیر رو هم یه ذره ببرم بالاتر که اون کلسیم در حقیقت بتونه با این سرب موجود در هوا مبارزه بکنه.
سپاس های دکتر از توضیحات مفید شما، ممنون که در این برنامه ما رو همراهی کردید.
خواهش میکنم، آرزوی شب خوبی رو براتون دارم، خدا نگهدارتون باشه.
۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما آماده است و کاملا آماده به گوش، چی میگن یه همچیزی، مثلا کاملا گوش به فرمانیم که خلاصه فرامین شما رو بشنویم. در مورد پرسشی که مطرح کردیم، مهمترین مانع پژوهش در کشور به ویژه پژوهش های کاربردی چیست، لطف کنید به ما پیامک بزنید. اگر مزین کنید پیامکتون رو به شغل و میزان تحصیلات، کمک میکنه که ما آمار دقیق‌تری از مخاطبین خودمون داشته باشیم و اینکه چه کسانی واقعا شنونده ما هستن. هدیه‌ای خواهیم داشت که حتما تقدیم میکنیم به اون شنونده عزیزی که کلمه مناسبی هم که الان به من یادآوری کردن در گوشیم گفتن گوش به زنگ بوده، کلمه رو تو پیدا نمی‌کردی تو مغزت الان در این لحظه. ما کاملا گوش به زنگیم که بشنویم پیامک‌های شما رو. عرض می‌کنم که به اون دوست عزیزی که از میان این پیامک‌ها به نظر میرسه که جدی‌تر به موضوع پرداخته باشه، به عنوان پیامک برگزیده یک هدیه ناقابلی داریم که تقدیم حضورشون خواهیم کرد. یه آیتم بسیار جذاب داریم که شنونده بسیار خاص خودش رو داره و میریم و این بخش رو با هم میشنویم.
ایستگاه نجوم.
خب خوشبختانه در استدیو یکی از عزیزان من مصطفی یاوری آیین عزیز هست و سردبیر بخش نجوم. اول اخبار نجوم رو ازتون با این آیتمی که پخش کردن باید بشنویم.
سلام، شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
خدمت شنوندگان عزیز هم شب بخیر میگم.
خیلی خوش آمدین در خدمتتون.
ممنونم. توی رصدخونه مراغه، در فاز دوم رصدخونه مراغه، الان میگم که چرا میگم فاز دوم رصدخونه، یه منجمی به اسم شمس‌الدین وابکنوی، فامیلیش مقدار سخته.
بله.
شمس‌الدین وابکنوی برای اولین بار در بین منجم‌های مسلمان یه خورشیدگرفتگی حلقوی رو می‌بینه.
عجب.
اما محاسباتش نمیتونسته ثابت کنه که این خورشیدگرفتگی حلقویه. یعنی محاسبات نجومی در اون زمان تفکیکی بین خورشیدگرفتگی کلی و حلقوی نمیتونسته بذاره.
درسته.
اما به هر حال این آدم خورشیدگرفتگی حلقوی رو دیده بوده.
و ثبتش کرده.
حالا چیکار می‌کنه؟ میاد پارامترهای ماه و خورشید رو دستکاری می‌کنه. در یک کتابی به نام زیج محقق سلطانی، شمس‌الدین وابکنوی پارامتر ماه و خورشید رو دستکاری میکنه تا اون چیزی که دیده رو بیاد و ثبت بکنه. یه نمونه از انتحال علمیه، دستکاری در اعداد و پارامتر.
پس این که در حال آمار و ارقام رو دستکاری میکنن یه مقدار ریشه داره و من هم تشکر میکنم واقعا از اون دسته از مسئولینی که به هر حال گاهی اوقات این اعداد و ارقام پس پیش میکنن. هدفشون و نیتشون خیره که ما بالاخره برسیم به دیدن درست. مثلا الان این آلودگی هوا کمک میکنه که ما خدای نکره چشممون آسیب نبینه. خب بریم وایسیم رو پشت اون، خدای نکره چشم بندازیم تو چشم خورشید، طاقتش رو نداریم، خدای نکره چشممون آسیب میبینه. همینه که آلودگی هوا رو سعی میکنیم پیچ چیز زیاد کنیم که بالاخره مثل طنز که زیادش میکنن تو بعضی از برنامه‌ها، میگن طنزش رو یکم بیشتر کنیم، اینم آلودگیش رو بیشتر میکنن که خدای نکره چشممون آسیب نبینه. بعد میتونه
امروز معمولا دیگه کسی توی نجوم و ریاضی و فیزیک و اینا نمیاد پارامتر رو دستکاری کنه. دستکاری پارامتر رو هنوز داریم توی مقالات علمی، ولی عمدتا رفته توی پزشکی، اون جاهایی که به آمار میرسن. خیلی دستکاری زیاده، تقریبا مثلا توی سال 20 تا مقاله اصلی یه حد صداش در میاد که پارامترها دستکاری شده، اثرات داروها رو دستکاری کردن. یه جای دیگه هم که دستکاری آمارها خیلی زیاده توی مقالات علمی، توی حوزه‌های روانشناسی و روانکاوی.
متاسفانه
اینقدر زیاد این دستکاری‌هاست که تقریبا دیگه هیچ مقاله جدی علمی از اونها پذیرفته نمیشه توی مجلات معتبر، به خاطر اینکه پارامترها داره دستکاری میشه که اون پیشفرض اصلیشون رو مثل همین شمس‌الدین بابکنوی که دیده پیشفرضش رو و پارامتر رو دستکاری میکنه اون کار رو میکنه.
به عبارت دقیق‌تر نتیجه رو، چون به نوعی هدف وسیله رو توجیه کرده دیگه، به هر حال چون نتیجه به نظرش درستی بوده، برای اینکه بتواند اون نتیجه درست رو حاصل بکنه، یعنی دیده شدن این صورت مسئله که شما میفرمایید، دست برده در نتایج. آقا اون دسته از دانشجویانی که آقای دکتر رفتن، ما با خیال راحت بگیم اون دسته از دانشجویانی که احیانا به هر حال وقایع علمی رو کمی دستکاری میکنن، نیتشون خیره، به هر حال خدای نکرده نیتشون خرابکاری در به هر حال علم نیست، بلکه اثبات یک مدعای درست علمی است. خب البته این توجیه بودش که همین الان بیخود و بیجهت من درست کردم. بله
این موضوع توی رصدخانه مراغه انگار اصلا یه پیشینه ای هم داشته.
عجب.
چه کوچیک راجع به رصدخانه مراغه بگم، این که اصلا چرا میگیم دو تا فاز داره رصدخانه مراغه. رصدخانه مراغه همونطور که میدونیم توسط خواجه نصیر طوسی با بودجه هولاکوی مغول ساخته میشه. و از این طرف این رو هم بگم که رصدخانه مراغه احتمالاً گرونترین بودجه ایست که تا به حال در طول تاریخ بشر برای یک پروژه علمی گذاشته شده. یعنی هیچ پروژه علمی دیگه رو ما نداریم که اینقدر پول خرجش شده باشه.
عجب.
نصیر طوسی هولاکوی مغول رو یه جوری توجیه میکنه، توضیح میده بهش، و 10% کل بودجه امپراتوری مغول رو اختصاص میدن به ساخت رصد.
این از جی دی پی هم بالاتره. 10% چون کل درآمد رو به نوعی تخصیص داره میده. حتی جی دی پی کشورهای مترقی امسال اگه بخوایم نگاه بکنیم، در کشوری مثل فنلاند 5% جی دی پی رو صرف به هر حال تحقیق و توسعه، به نوعی شدت تحقیق و توسعهشون 5% جی دی پی، در حالی که شما میفهمید 10% کل درآمد امپراتوری مغول در آن عصر حاضر که شامل متاسفانه ایران بزرگ ما هم میشده است، صرف عرض میکنم که
ساخت رصدخانه
مراغه میکنه.
و البته اینها مغول ها رفته بودن بغداد رو هم گرفته بودن، یعنی کل خزانه بغداد هم به این اضافه میشه و از چین تا اونور تا مثلا لبه اروپا رو داشتن و فکر کنید بودجه تمام این کشورها 10%
امپراتوری به این وسعت رو صرف در واقع ساخت رصدخانه
مراغه
و این فاز اولشه.
این فاز اولشه تا زمانی که خواجه نصیر طوسی میمیره. اما در همین فاز اول هم یه اتفاقی میفته. خواجه نصیر طوسی در نتایج رصد رو در یک کتابی مینویسه به اسم زیج ایلخانی. یکی از اساتید و حالا همدوره‌ای های ما یک مقاله نوشتن و توش نشون دادن که مقادیری که در زیج ایلخانی نوشته شده خودش دزدی از یک زیج قدیمی تره. یعنی اینها این پول رو گرفتن در این رصدخونه، شاید خوردن و خوابیدن، و در نهایت زیج ایلخانی یک زیج اصیل نیستش. این رو البته منجم‌های قدیمی هم می‌دونستن، مثلا غیاث‌الدین جمشید کاشانی یک منجم بزرگ بوده و این رو می‌بینه و متوجه میشه
حدود 100 سال بعد، درست میگم حدود 100 سال بعد،
و یک کتاب یک زیج دیگری می‌نویسه در تکمیل زیج ایلخانی. البته بسیار محترمانه هیچ وقت نمیگه که اینا دزدی کردن و از این جور چیزها، میگه که این نقایصی داشت که حالا این نقایصش اینه که من میگم.
عجب.
نصیرالدین طوسی وقتی فوت می‌کنه، این رو هم قبل از فوت نصیرالدین طوسی بگم، برنامه رصدی این بوده که 30 سال رصد بکنن. بعد از هولاکو آباقا خان میاد و میبینه که بابا اینا دارن خیلی پول میگیرن و واقعا با این حجم پول نمیتونن کاری بکنن، میگه رصد رو 12 ساله تموم بکنید. یعنی خود خواجه نصیر توی مقدمه زیج مینویسه که رصد 12 ساله تموم میشه و بعدش دیگه حالا رصد رو ادامه نمیدن، زیج رو مینویسن. بعد از اینکه نصیرالدین طوسی میمیره، دو تا روایت تاریخی داریم که حالا این کار بابکنوی با اینکه دزدی علمی هم یکی از روایت ها رو بیشتر تصحیح میکنه. یه روایت اینه که رصدخونه و کل موقوفاتش منتقل میشه به پسر نصیرالدین طوسی به اسم اصیل‌الدین طوسی. اینجا خودش یه نکته مهمی داره، اینکه اصیل‌الدین طوسی منجم نیستش، یا لااقل منجم های بزرگ دیگه در اون زمان زندن ده. مثل قطب‌الدین شیرازی ده. مثل مؤیدالدین ارزی و اینها ده. اما کل تولیت رصدخونه رو میدن به پسر خواجه نصیر. ده. این نشون دهنده اینه که رصدخونه به عنوان یک مرکز علمی نبوده، یا اگر علمی هم بوده اینجوری بوده که خب میتونسته یک کسی با ژن خوب بیاد و مدیریتش رو بگیره.
و البته ناگفته نماند واکاوی و پرده برافکنی از این نوع بت‌سازی هایی که ما در طول تاریخ داشتیم خیلی کمک میکنه تا جوانان امروز ما به این خودباوری درست برسن که علم اساساً حتی در گذشته هم لزوماً نمی بایست و نمی توانسته است در نزد یک نفر تجمیع پیدا بکند، بلکه حتماً و هماره در طول تاریخ علمی جهان به صورت تکوینی و توسط مجموعه ای از دانشمندان شکل می گرفته و ما متاسفانه گاه گداری دچار غلو می شیم و فکر می کنیم که همه انتصابات خوب رو به یک نفر و تولید یک بت از یک دانشمند می تواند کمک بکند تا صحبت او به صحت بیشتری به نسل آینده منتقل شود، در حالی که این گونه نیست.
یکی از دلایلی که ما مورخین علم رو خیلی دوست ندارن همینه که این بت ها روشون زیاد میشکونیم و مثلا راجع به نصیرالدین طوسی میگیم خب زیج ایلخانی که هیچی نتیجش دزدی بود، کتاب های خواجه نصیر هم دونه دونه میایم میگیم این کتاب رو از فلانجا دزدیده، این کتاب رو از فلانجا. کلا توی اون آدمهایی که در رصدخانه مراغه بودن خیلی این کار رو میکردن. مثلا قطب الدین شیرازی مقدمه یه کتاب رو برمی‌داره عیناً کپی میکنه، فقط اون اسم آدمی که میخواد بهش تقدیم کنه رو عوض میکنه. عجب. تمام اون چیزهایی که تقدیم نامه‌ای که از اون آدم میاد و افتخارات و اینها، همه اونها کپی از یه کتاب دیگه است و اینها رو مینویسه و تقدیم میکنه. این خیلی دنباله دار بوده. یک روایت دیگه ای داریم از رصدخانه مراغه، روایت دیگه ای که توی بعضی از تواریخ اومده اینه که بعد از اینکه حال خواجه نصیر طوسی به عنوان یک وزیر، یک آدم سیاسی صاحب منفعت و اینها فوت میکنه، وزیر بعدی مغول ها میشه خواجه رشید الدین فضل الله همدانی. رشید الدین فضل الله هم آدم بسیار بزرگ و صاحب نفوذی بوده. گفته میشه که رشید الدین فضل الله همدانی وقتی میخواد ربع رشیدی رو بسازه در تبریز، میاد و آجرهای رصدخانه مراغه رو میکنه میبره اونجا، از مراغه آجر میبره تا تبریز که ربع رشیدی رو بسازه. انگار که تو این مملکت آجر پیدا نمیشده، پشت خام نبوده.
نوعی شاید نه لزوما خصومت شخصی، نوعی نماد زدایی شاید بوده در عصر خودش، مبدی بر این که خشت و پایه جایی که احساس میکرده شاید خدای نکرده درش نسوجی از کجبینی، کجخواهی یا کجندیشی وجود داشته، چه بسا بهتر همون که نباشد و در جای دیگری که احتمالاً خشت درستری میتوانست از داشته باشد بنیانی بگذارد.
البته تو تاریخ ها میگن که خصومت شخصی هم بوده، یعنی خصومت شخصی هم توی اکثر تواریخ نقل شده، دعواهای سیاسی بین اینها، عملا دو تا حزب سیاسی بزرگ در حکومت مغول ها بودن.
من هرچه تلاش میکنم در حال آب بکشم کلمات این بزرگوار رو و بگم که بزرگان ما بزرگ بودن و اصلا انقدی که ایشون میگه بالاخره سعی نکردن کپی کنن از این و بردارن بذارن اون طرف، بازم فایده نداره. قبول کنیم که به هر حال این شفاف سازی ها به ویژه تاریخ نگاری درست علم زحمت یا عرضه یا اجر و در حال جایگاه این بزرگان ما رو لزوماً کم نمی کنه، بلکه عرض کردم تکوینی بودن علم و متکثر بودن علم رو بیش از پیش به رخ می کشه.
خود رشید الدین فضل الله هم خیلی عاقبت به خیر نمیشه، یعنی به خاطر حالا باز مسائل سیاسی که بهش نسبت داده بودن بعدها دوچاره، حتی نه تنها خودش بلکه زمانی که خاک شده بوده توی قبر بوده، پسر تیمور لنگ میرانشاه تیموری میاد و جنازه رشید الدین فضل الله از تو قبر میکشه بیرون و میبره یه جای دیگه خاکش میکنه. یعنی این اتفاق همه جا میافتاده و برای خود فضل الله همین اتفاق میفته. حالا جنازش بوده دیگه، جنازشو در میارن از توی جایی که خاک بوده و میبرن توی گورستون دیگه ای خاکش میکنن.
اون چه که مسلمه اگر چیزی باعث افتخاره، افتخاری است که پس از شناخت حاصل میشود. وقتی ما چیزی رو نشناخته بهش افتخار میکنیم، جسارتاً به شنونده های عزیز اجازه بدین یک خشت جدیدی رو تو زندگیشون بنا بگذاریم و بگیم که چیزی رو که از سر شناخت نباشد خیلی باعث مباهات و افتخار هم نیست. بد نیست گاه گداری تو تاکسی که میشینیم خیلی راجع به بوعلی سینا حرف نزنیم، وقتی نمیدونیم که قانون در طب هست، وقتی که نمیدونیم شفا در بر حال حوزه دیگری است، نمیدانیم راجبشون صحبت نکنیم. و اگر قرار است که برویم سراغ این بزرگان، باید بدانیم شفا در فلسفه است، باید بدانیم قانون در طب است، باید اگر به بوعلی سینا میخوایم افتخار بکنیم با دانش و خردورزی و از منظر و دیدگاه خردورزانه افتخار بکنیم. جای حتما افتخار به این بزرگان و زعما دارد، اما به قدر و اندازه‌ای که واقعا یک انسان بار تحمل چنین افتخارهای بزرگی رو میتونه تحمل بکنه به اونها افتخار بکنیم. همه انسان‌ها خاکستری‌اند و هیچ کدامشون به هر حال سفید یا سیاه قطعا نیستن. شدت این به هر حال غلظت این خاکستری میتواند گاه گداری تعیین کننده این بشه که ما بگیم باعث افتخار است یا نه. برویم و یک آیتم بشنویم که بیش از این به این مفاخر آبر در خدمتیم.
اخبار دانشگاه.